پاره 17 از رمان پیش از آن که بخوابم. مجبور نبودم برم. دکتر ناش وادارم نکرد قبول کنم راهی این سفرشم. با این حال گرچه یادم نمیاد موافقت کرده باشم، در واقع چیز زیادی یادم نمیاد. حتما گفتم بله. راه زیاد دور نبود و هر دومون در مسیر حرکت ساکت بودیم. نمیتونستم به مدت به موضوع خاصی فکر کنم. نه حرف خاصی برای گفتن بود و نه چیزی برای حس کردن. ذهنم خالی بود و به هم ریخته. دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام رو از تو کیفم دروردم. بدون اینکه برام مهم باشه که قبلا به دکتر ناش گفتم همرام نیست، و آخرین مطلب رو داخلش نوشتم. می‌خواستم همه جزئیات و ریزه‌کاری‌های گفتگومون رو یادداشت کنم. این کار رو در سکوت انجام دادم و تقریباً بی هیچ فکری. و حتی وقتی اتومبیلش رو پارک میکرد و نه حتی زمانی که از میونه راهروهای ضدعفونی شده که بوی قهوه کهنه و رنگ تازه میداد عبور کردیم، اصلا با هم حرف نزدیم. مردم روی صندلی چرخدار از کنارمون رد میکردن در حالی که سرم به دستشون متصل بود. چسب پوسترهایی روی دیوارها تا نصفه کنده بود شده بود. نورای بالای سر به شدت توی چشم میزد و زوزو میکرد. فقط میتونستم به 7 سالی فکر کنم که اونجا سپری کرده بودم. انگار یک عمر بود. عمری که من هیچ چیز دربارش بیاد نداشتم. بیرون در دوتایی ایستادیم. بخش فیشر. دکتر ناش دکمه پیامگیر نصب شده روی دیوار فشار داد و بعد زیر لب حرف مبهم و گنگی زد. در حالی که در باز می شد فکر کردم اشتباه می کنه. من در اون حمله جون سالم به در نبردم. کریستیان لوکاسی که در اون اتاق داخل در اون اتاق داخل هتل رو باز کرده مرده. در دوتایی دیگهی وقتی در اولی پشت سرمون بسته شد و ما رو داخل فضا محبوس کرد، پرسید کریستیان تو حالت خوبه؟ چیزی نگفتم. بعد ادامه داد اینجا واحد امنیتیه. لحظه ای ناغافل یقین پیدا کردم که در پشت سرم داره برای همیشه بسته میشه و دیگه از اینجا بیرون نمیام. آب دهانم رو فرو خوردم. متوجه شدم. در داخلی از تو باز شد. نمیدونستم قراره فراسوی اون در چه چیزی رو ببینم. باورم نمیشد زمانی داخل همینجا بودم. پرسید حاضری؟ راهروی دور و دراز در هر طرف دری قرار داشت و در حالی که به جلو قدم برمی داشتیم متوجه شدم که این درها به روی اتاقهای شیشه‌ای باز میشه. در هر اتاق یک تخت بود. برخیشون مرتب بود، برخی هم نامرتب. روی برخی تخت‌ها کسی بود و برخی از تخت‌ها هم خالی بود. دکتر ناش گفت بیماران اینجا از مشکلات و اختلال‌های مختلفی رنج می‌برند. عده زیادی علائم اسکیزوفرنی رو دارن. ولی اینجا عده‌ای هم دچار اختلال دو قطبی هستن. اضطراب شدید و افسردگی حاد. به یکی از پنجره‌ها نگاه کردم. دختری روی تخت نشسته و به تلویزیون زل زده بود. در اتاق دیگه ای مردی روی میان تنش لم داده بود و خودش رو به این سو و اون سو تکون می داد. اون دستاشو طوری دور زانوهاش پیچیده بود که انگار سردشه. پرسیدم اونا اینجا حبسن؟ بیماران اینجا زیر نظر بحث بهداشتی روانی تحت نظر و مراقبتن که به اون منطقه بسته هم می گوین. اونا به خاطر مصلحت خودشون اما برخلاف خواسته و میلشون اینجا هستن. به خاطر مصلحتشون؟ بله. اونا برای خودشون و دیگران خطرناکن. ما باید اونا رو در محیطی مصون نگه داشت. همینطور راه رفتیم. وقتی از کنار یکی از اتاقها گذشتیم، زنی که داخلش بود سرشو بالا گرفت و به من نگاه کرد. و اگرچه نگاهمون با هم تلاقی کرد، نگاهش فاقد هر گونه حس و حال خاصی بود. در عوض همونطور که به من نگاه میکرد به سر و صورت خودش سیلی میزد. و وقتی من خودم رو جمع کردم بازم این کار انجام داد. تصویری سریع و گذرا رو از جلوی نظرم گذروند. در بچگی به باغ وحش رفته بودم. به دیدن ببری که همینطور در قفسش بالا و پایین میرفت. ولی تصویر رو کنار زدم و همینطور به راه هم ادامه دادم. مصمم بودم که نه به سمت چپ و نه به سمت راستم نگاه نکنم. گفتم برای چی من اینجا آوردن؟ قبل از اومدم به این بخش در بخش پزشکی عمومی بودی. و درست مثل بقیه روی یک تخت. برخی از تعطیلات آخر هفته رو با بین در خونه میگذروندی. ولی به تدریج کنترل تو سخت‌تر شد. سخت؟ همینطوری برای خودت را میفتادی و میرفتی پرسه میزدی. به طوری که بن کم کم مجبور شد درهای خونه رو قفل کنه. چند مرتبه ای هم دچار روان پریشی شدی. ما یقین داشتی که اون به تو آسیب رسونده و اذیتت کرده. و اینکه تو برخلاف میل و خواست خودت حبس شدی. وقتی به بخش برگشتی تا مدتی حالت روبرا بود. ولی پس از مدتی در اونجا هم رفتارهای مشابهی از تو سر می زد. گفتم و اینطوری شد که مجبور شدن راهی برای حبس کردن من پیدا کنن. به بخش پرستاری رسیده بودیم. مردی با لباس فرم پشت میزی نشسته بود و مطلبی رو وارد رایانه می کرد. وقتی به اون نزدیک شدیم سرشو بلند کرد و گفت دکتر به زودی به ما ملحق میشه. اون از ما خواست بشینیم. نگاهی گذرا به چهرش انداختم. بینیش کج بود. امیدوار بودم بلکه کورسویی از حس آشنایی به وجود بیاد. ولی چیزی به ذهنم نیامد. بخش برام کاملا غریب بود و ناآشنا. دکتر ناش گفت بله تو گم شده بودی. برای چیزی حدود 4 ساعت تا 4 ساعت و نیم. پلیس تو رو کنار کانال آب پیدا کرد. فقط پیژامه و پیراهن راحتی به تنت بود. بن مجبور شد به ایستگاه پلیس بیاد دنبالت. حاضر نمی شدی با هیچ یک از پرستارا بری و اونها هم چاره دیگه ای نداشتن. اون برام تعریف کرد که در جا بن برای انتقال تو مقاومت کرد. احساس میکرد بخش روانپزشکی چندان مناسب حال و روزت نیست. راستش حق داشت. تو نه برای خودت خطری داشتی نه برای دیگران. حتی امکان داره محاصره شدن توسط عده‌ای که به مراتب از خودت بدحال‌تر بودن باعث میشد حالتو وخیم‌تر بکنه. اون به پزشکان نامه نوشت برای رئیس بیمارستان. ولی هیچ گونه امکانی وجود نداشت. با اون وقت بخش مرکزی مخصوص استقرار افرادی که دچار آسیب دیدگی های مغزی بودن باز شد. اون خیلی این در و اون در زد و پس از ارزیابی تو به نظر می رسید که گزینه مناسبی هستی. گرچه بحث هزینه‌هاش هم در میون بود. بن مجبور شد از کارش مرخصی بگیره تا از تو مراقبت کنه. خودش به تنهایی از عهده هزینه های درمان اونجا بر نمی اومد ولی در این حال حاضر نبود جواب نبشنوه. از قرار معلوم تهدید کرد که ماجرای تو رو برای رسانه ها و مطبوعات شرح میده. جلسه هایی گذاشته شد و تقاضاهایی مطرح شد و این قضیه همینطور پیش میرفت. تا اینکه اون در نهایت موفق شد و تو رو به عنوان بیمار پذیرش کردن. قرار شد دولت هزینه درمان تو رو تا زمان بهبودی و رفع بیماری بپردازه. تو چیزی حدود 10 سال پیش به اونجا منتقل شدی. به شوهرم فکر کردم و سعی کردم اونو در حین این و این در این درون در زدنا و تهدید و نامنگاری و دوندگی تجسم کنم. به نظر می رسید امری محاله. مردی که صبح دیده بودم. مردی افتاده حال و مؤدب به نظر می رسید. البته منظورم دقیقا ضعیف نیست ولی قابل قبول بود. به نظر می اومد از اون دست افرادی باشه که اهل حاشیه سازی و جار و جنجال باشه. فکر کردم فقط من نیستم که شخصیتش به دلیل این ضربه آسیب و تغییر کرده. دکتر ناش گفت اون مکان جایی به نسبت کوچیکی بود. در حد چند تا اتاق در مرکز بازپروری. عده افرادی که اونجا ساکن بودن زیاد نبود و عده زیادی کار مراقبت و نگهداری از تو رو بر عهده داشتن. اونجا کمی مستقلتر و امن و امان بودی و پیشرفتایی هم داشتی. ولی پیش بن نبودم؟ نه. اون در همون خونه زندگی میکرد. اون باید به کارش ادامه میداد و نمیتونست به طور همزمان مراقب تو هم باشه. اون به این نتیجه رسید که خاطره ای از جلوی ذهنم گذشت و ناگهان منو به عقب برد. همه چیز تا حدودی محو و مبهم بود و انگار لایه غبار روش رو گرفته بود. در حالی که تصویرها به حدی روشن شده بودن که دلم میخواست نگاهم رو از اونها برگردونم. خودم رو در حالی دیدم که از میونه همین راهروها عبور میکنم و کسی منو به طرف اتاقی راهنمایی و هدایت میکرد. با ابهام و به طور نامشخص فهمیدم اتاق خودمه. دمپایی رو فرشی پامه و پیراهن راحتی آبی به تن دارم که از پشت گره خورده. زنی که همراه همه سیاه پوسته و لباس فرم به تن داره. اون داره به من میگه بیا عزیزم ببین چه کسی اومده به دیدنت. بعد دستم رو رها میکنه و منو به سوی تخت هدایت میکنه. گروهی غریبه دور تا دور تخت نشستن و دارن منو نگاه میکنن. مردی رو میبینم که موهای تیره داره. با زنی که کلاه گرد سرش گذاشته. ولی چهره هاشون رو تشخیص نمیدم. میخوام بگم منو به اتاق اشتباهی آوردن ولی حرفی نمیزنم. بچه ای حدود 4-5 ساله بلند میشه و میسته. قبلش گوشه تخت نشسته بود. اون دوان دوان به سوم میاد و میگه مامان. و متوجه میشم که داره با خودم حرف میزنه. من تازه اونجاست که میفهمم اون کیه. آدام. دلا میشم و اون خودش رو میونه دستام رها میکنه. اونو در آغوش میگیرم و بالای سرش رو میبوسم. و بعد میایستم. به گروهی که دور تختم ایستادن میگم شما کی هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ یه دفعه نگاه مرد غمگین و غصه‌دار میشه. زنی که کلاه گرد سرش داره میسته و میگه کریسی؟ کریسی منم. تو که منو میشناسی؟ مگه نه؟ بعد به سویم میاد و میبینم داره گریه میکنه. میگم نه برو بیرون و برمیگردم تا از اتاق خارج شم. زن دیگه ای هم اونجاست که پشت سرم ایستاده. اونو نمیشناسم و نمیدونم چطوری اومد اینجا. من میذارم زیر گریه. کم کم روی زمین ولو میشم ولی بچه همونجاست و دستش روی زانوهامه. در حالی که من نمیدونم کیه. ولی اون پشت سر هم صدا میزنه مامان و اینو مدام تکرار میکنه. ولی نمیدونم چرا این کارو میکنه یا چه کسیه یا اینکه برای چی منو صفر گرفته. صدایی به گوشم خورد. کریستیان خوبی؟ دکتر ویلسون اینجاست. چشمامو باز کردم و نگاهی به اطرافم انداختم. زنی با کت سفید جلومون ایستاده. گفت دکتر ناش. و بعد زن رو کرد به من و گفت کریستیان. و خواست با من دست بده. گفتم بله. گفت از دیدارتون خیلی خوشحالم. من هیلاری ویلسون هستم. دستشو گرفتم. او فقط چند سال از من بزرگتر بود. و کم کم موهاش داشت جوگندمی می شد. عینک نیمه گردی روی زنجیری طلایی رنگ به دور گردنش آویزون بود. گفت حالت چطوره؟ من نمی دونم یه دفعه چطور شد که مطمئن شدم قبلن اونو دیدم. اون به سمت راه رو اشاره کرد. موافقید بریم؟ مطبش بزرگ بود و پر از چند ردیف کتاب و دسته باریکه های کاغذ داخل چند جعبه. پشت میز نشست و به دو صندلی اشاره کرد که مقابلش قرار داشتن. من و دکتر ناش هم روشون نشستیم. دیدم پرونده ای رو از داخل پوشه روی میزش برداشت و اونو باز کرد. خب عزیزم، بذار یه نگاهی بهش بندازی. تصویرش در ذهنم نقش بست. من اونو میشناختم. در حالی که زیر دستگاه اسکنر دراز کشیده بودم، عکسش رو دیده بودم. من اگرچه اون موقع عکس رو نشناخته بودم، ولی حالا اونو شناختم. من قبلا هم بارها و بارها به اینجا اومده بودم. در حالی که همینجا نشسته بودم، روی همین صندلی یا یکی مشابهش. و زمانی که از پشت عینک ظریفی که به چشم داشت در پوشه یادداشت میگذاشت به اون نگاه میکردم. گفتم من قبلا هم شما رو دیدم، یادم میاد. دکتر ناش اول به من و بعد هم به دکتر ویلسون نگاهی کرد. گفت بله بله دیدی، گرچه نه زیاد. بعد توضیح داد زمانی که میخواستن منو از اینجا ببرم بیرون تازه کار خودش رو اینجا شروع کرده و تازه اوایل دوره کاریش من جز بیمارانش نبودم. بعد ادامه داد ولی قطعا خیلی امیدوار کننده است که منو به یاد داری. از دوره‌ای که اینجا بستری بودی زمان زیادی گذشته. دکتر ناش به جلو خم شد و گفت شاید دیدن اتاقی که در اون بستری بودی برام مفید باشه. بعد به نشانه مثبت سری تکون داد و با دقت پرونده رو بررسی کرد. بعد از گذشت یه دقیقه گفت نمیدونه کدوم یکیه. امکان داره اون موقع قدری جابجا شده باشی. خیلی از بیمارا این کارو میکنن. میشه از شوهرت بپرسم؟ طبق پروندت اونو پسرت آدام تقریبا هر روز به ملاقات شما میومدن. امروز صبح مطلبی رو درباره آدام خونده بودم و با شنیدن اسمش حس کردم موجی از خوشنودی منو در بر گرفت و خیالم راحت شد که دست کم تا حدودی دوره رشد و بزرگ شدن اونو دیدم. ولی به نشانه منفی سری تکون دادم. نه، ترجیح میدم به بن زنگ نزنم. دکتر ویلسون هیچ بحثی نکرد و گفت انگار یکی از دوستانت به اسم کلر هم مرتب برای عیادت به شما سر میزد. ایشون چطور؟ سری تکون دادم و گفتم ما با هم در ارتباط نیستیم. دکتر گفت اوه حیف شد. ولی عیبی نداره. میتونم تا حدودی برات توضیح بدم که اون زمان زندگیت در اینجا چه حال و هوایی داشت. بعد نگاهی به یادداشت‌هاش کرد و دستاشو در هم گره کرد. عمده درمانت رو روانپزشک مشاور بر عهده داشت. تو جلسات هیپنوتیزم داشتی. ولی متاسفانه باید بگم که پیشرفتی حاصل نشد و این جلسات ادامه پیدا نکرد. بعد به خوندن ادامه داد. داروهای زیادی به تو نمی دادن. گهگاهی آرام بخش. گرچه بیشتر برای کمک به وضعیت خوابت بود. اینجا گاهی خیلی شلوغ و پر سر صدا میشه که یقین دارم براتون قابل درکه. صدای عربده کشی که کمی قبلتر در ذهنم تجسم کرده بودم رو به خاطر آوردم. و موندم که شاید یک بارم خودم جز همین آدم ها بوده باشم. پرسیدم من چطوری بودم؟ خوشحال بودم؟ لبخند زد و گفت به طور کلی بله. اما از تو خوششون میمد. ظاهرم با یکی از پرستارا هم حسابی رفیق شدی. اسمش چی بود؟ اون نگاهی به یادداشت‌هاش انداخت. متاسفانه اشاره‌ای به اسمش نشده. تو مرتب با خودت بازی‌های یه نفره می‌کردی. بازی‌های یه نفره؟ بله. دکتر ناش بعد بتونه برات توضیح بده. بعد سرشو بلند کرد. طبق یادداشت‌ها بعضی وقتا خشم می‌شدی، نگران و هراسان. چون در چنین مواردی غیر عادی نیست. اغلب افرادی که از آسیب‌های مغزی رنج می‌برند به رفتارهای خشونت‌آمیز کشش دارند. به خصوص زمانی که ماجرا به بخشی از مغز مربوط میشه که باعث خویشتنداریه. علاوه بیمارانی که دچار فراموشی شبیه شما هستند، اغلب تمایل دارن کاری رو انجام بدن که ما اسمشو گذاشتیم افسانه سازی. انگار اتفاقایی که دور و برشون رخ میده براشون فاقد معنی و مفهومه و به همین دلیل وسوسه میشن. جزئیات رو از خودشون بسازن. اونا این جزئیات رو درباره خودشون، افرادی که دور و برشون هستن یا در خصوص سابقه و سرگذشت خودشون و اتفاقی که براشون افتاده میسازن. اینطور که پیداست این به تمایل اونها برای پر کردن خلاهای موجود در خاطراتشون برمیگرده که البته به نوعی هم قابل درکه. ولی اغلب این رفتار زمانی که خیال پردازی های فرد فراموشکار نقض میشه میتونه به رفتار خشونت آمیز منجر شه. حتما زندگی براتون بسیار مبهم و نامشخص بوده، به خصوص زمانی که عیادت کننده داشتید. عیادت کننده؟ یه دفعه وحشت برم داشت که نکنه پسرم رو کتک زده باشم. من چیکار میکردم؟ گاهی پیش میمد که روی کارکنان اینجا دست بلند میکردی. ولی آدم رو که نمیزدم، پسرم رو میگم. طبق این یادداشت‌ها که نه. چون خیالم کاملا راحت و آسوده نشده بود، آهی کشیدم. بعد ادامه داد، ما برخی از صفحات دفتر یادداشتی که نگه می‌داشتی و می‌نوشتی رو در اختیار داریم. فکر می‌کنی اگه نگاهی به اونا بندازی کمکی می‌کنه؟ شاید اینطوری راحت‌تری سردرگمی خودت رو درک می‌کنی. احساس می‌کردم خطرناکه. به دکتر ناش نگاهی انداختم. من اون به علامت تایید سری تکون داد. دکتر ویلسون برگه کاغذی آبی رنگ رو به سویم سر داد و من اونو گرفتم. اولش حتی میترسیدم به اون نگاه بندازم. وقتی به برگه نگاه کردم دیدم پر از خط خطی های لجام گسیخته و پراکنده است. در قسمت بالای صفحه حروف شکل بهتر و منظم تری داشت و درست و مرتب روی خطوط صفحه قرار داشتند. ولی هرچی دست نوشته ها به انتهای صفحه نزدیک تر می شد، حروف گنده تر شده بود و به هم ریخته و تازه کلی هم کشیده شده بود و تنها چند کلمه نوشته شده بود. با اینکه واهمه داشتم و نمی دونستم قراره چه مطلبی رو بخونم، شروع کردم به خوندن. همون ابتدای یادداشت اومده بود ساعت 8:15 صبح. من بیدار شدم. بن اینجاست. و درست زیر همون نوشته بودم ساعت 8:17 صبح. با آخرین یادداشت اعتنا نکن. اونو کس دیگه ای نوشته. و زیر اون اومده بود ساعت 8:20 صبح. الان کاملا بیدار هستم. ولی قبلش نبودم. بن اینجاست. چشمام به روی قسمت پایین تری از صفحه چرخید. ساعت 9:45 صبح. تازه بیدار شدم. من اونم درست برای اولین بار. و سپس چند سطر اون طرفتر اومده بود. ساعت 10:07 صبح. حالا به طور قطع و یقین بیدارم. تمام این یادداشت‌ها دروغه. من الان بیدار و هوشیارم. سرمو بلند کردم و پرسیدم. یعنی این واقعا خودم بودم؟ بله، تا مدت‌ها انگار در این حال و هوا بودی که انگار تازه همین حالا از یک خواب بسیار عمیق و دور و دراز بیدار شدی. اینجا رو ببین. دکتر ویلسون به صفحه پیش روم اشاره کرد و بخشای از اون رو نقل قول کرد. درست مثل این بود که مرده باشم. من همین تازه از خواب بیدار شدم. دوباره میتونم ببینم. اونم برای نخستین بار. اینطور که پیداست اونا تو رو تشویق میکردن که احساساتت رو مکتوب کنی و بنویسی. اقدامی بود در راستای اینکه به یادآوری قبلن چه اتفاقی افتاده، ولی متاسفانه تو صرفاً یقین پیدا کردی که تمام یادداشت‌های پیشین رو شخص دیگه ای نوشته. کم کم به این فکر افتادی که افراد اینجا دارن روی تو آزمایش هایی انجام میدن و تو رو برخلاف میل و خواستت اینجا نگهداری میکنن. یک بار دیگه به صفحه کاغذ نگاه کردم. کل برگه رو یادداشت‌های خیلی مشابه پر کرده بود. در حالی که فاصله هر یادداشت با بعدی فقط در حد چند دقیقه بود. حس کردم دارم یخ میکنم. در حالی که واژه‌ها در سرم میپیچیدم پرسیدم، یعنی وضعیتم تا این حد خراب بود؟ دکتر ناش گفت تا مدتی بله. یادداشت‌ها مشخص میکنن که حافظت تنها در حد چند ثانیه کار میکرد. گاهی وقتا هم در حد یکی دو دقیقه. در فاصله این سالها این زمان بیشتر شده. باورم نمیشد که خودم این مطالب رو نوشتم. به نظر میرسید کار کسی که مغزش به طور کامل معیوب شده یا حتی منفجر. بار دیگه واژه ها رو دیدم. مثل این بود که مرده باشم. گفتم متاسفم ولی نمیتونم. دکتر ویلسون برگه کاغذ رو از من گرفت. کریستیان درک میکنم. ناراحت کننده است و من اونجا بود که هول برم داشت. از جام بلند شدم. ولی اتاق دور سرم چرخید. گفتم میخوام از اینجا برم. این من نیستم. امکان نداره خودم بوده باشم. من هرگز حاضر نمیشم روی کسی دست بلند کنم. هیچ وقت. من فقط دکتر ناش هم بلند شد و ایستاد. و بعد هم دکتر ویلسون. اون قدمی به جلو برداشت به طوری که به میزش برخورد کرد و کاغذهاش به هوا رفت و عکسی روی زمین افتاد. گفتم خدای من. اون نگاهی به پایین پاش کرد و بعد خم شد تا روی عکس رو با برگه دیگه ای بپوشونه. ولی من چیزی رو که نباید دیده بودم. در حالی که صدام در حد جیغ و فغان اوج می گرفت پرسیدم، یعنی این من بودم؟ من این شکلی شده بودم؟ عکس از سر زن جوانی بود. موهاش رو از روی صورتش کنار زده بودن. اولش اینطور به نظر می رسید که ماسک مخصوص هالووین رو زده. یه چشمش باز بود و خیره به دوربین. در حالی که چشم دیگه به واسطه کبودی بنفش رنگ درشتی بسته شده بود. لبها کاملا متورم و باد کرده بود. سرخ و صورتی و زخم و بریدگی های اونو لطوپار کرده بود. گونه‌هاش باد کرده بیرون زده بود به طوری که به کل صورتش ظاهر غیر عادی می داد. به میوه‌های گوشتی فکر کردم، به آلوهایی که خراب شدن و دارن می گندن. گرچه حتی با وجود باد و ورم صورت و به هم ریختگیش برام مشخص بود که خودم هستم، جیغ زدم. این منم؟ من این ریختی بودم؟ اونجاست که خاطرم تیکه پاره و به دو بخش شکسته میشه. بخشی از وجودم آروم بود و بی صدا. متین. در حالی که بخش دیگه ای از وجودم رو نظاره میکرد که دست و پا میزد. جیغ و داد میکرد. و دکتر ناش و ویلسون باید جلوشو میگرفتن و اونو مهار میکردن. انگار اون بخش از وجودم میخواست بگه واقعا باید حواست به رفتارت باشه. این کارا شرم‌آوره. ولی بخش دیگه که قویتر و پرزورتر بود بر من مسلط شده و به من واقعیم تبدیل شده بود. دوباره و بارها و بارها داد و بیداد کردم. برگشتم و به سوی در دویدم. دکتر ناش اومد دنبالم. در رو با فشار باز کردم و دویدم. گرچه اصلا کجا میتونستم برم؟ تصویری از درهای قفل شده. آژیرهای خطر. و مردی که منو تعقیب میکنه. پسرم در حال گریه و زاری. فرار کردم. من قبلنم این کار رو انجام دادم. من همه این کارها رو قبلنم انجام دادم. حافظم به کل محو و پاک میشه. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.